پدر تو در میارم، به من میگی جلسه درس و بحث داشتین؟
بابا ما احتیاج دارن آخه.
خفه شو.
دستمون رو شد.
ممکنه خطرناک باشه؟
نمیدونم، باید به اعتمادی خبر بدم.
خانم دکتر چیکارشون کنم؟
اومدم.
کیه؟
درواز کن.
اومدم. سلام.
برو کنار.
چی شده مگه؟
همه جا رو بگردین.
ای بابا، مگه انقلاب شده که میریزن تو خونه طرفدارای اعلی حضرت؟
خفش رو این زمین رو توی ساختمون و پشت بوم و هر جایی که به نظرتون میرسه رو بگردین.
خفش رو، اگه شادوستی جرمه ما مجرمیم.
این بازی ها رو برای بچه ها در بیار. برو تو خونه، به وقتش میام سر وقتت.
الان بذارین در رو ببندم. بابا شما خواب ندارین، زندگی ندارین. لا اله الا الله.
چی شد؟
بذارین انقدر بگردن تا جونشون در.
خوب شد با آقای اعتمادی خبر دادی.
دست شما درد نکنه. پس زحمت ما هیچه، همش اعتمادی.
شما که تاج سری، تا اونا دارن حیاتو میگردن بشین برای چایی بریزم.
نه نه بابا، بذار یکم سر به سرشون بذارم. آقای مامور، به آدماتون بگین خوب بگردن. کنار باغچه یه گودال هست که در فلزی داره، یکم خرت و پرت اونجا از شد به کارتون بیاد. اعصاب آدم خورد میخواد. خوب بگردین دیگه مب بارا.
بشین چایی بردن.
دست شما درد نکنه جواهر خانم، دست شما درد نکنه.
نوشه جان. الو جواهر، منم شیرین.
سلام شیرین جان، کجایی؟
قضیهش مفصله، فقط بهت بگم من دارم میرم آمل خونه داییم. بابام به زور میخواست منو ببره فرانسه، منم با ترفند از دستش فرار کردم. الان از یه باجه تلفن بین‌راهی زنگ میزنم. به امید خدا انقلاب امروز فردا پیروز میشه. فقط خواستم بهت بگم نگران من نباشی، بابت موضوع بابام ببخشید. گزارش داد، فقط امیدوارم اتفاق بدی نیفتاده باشه.
خیالت راحت، قبل از این که برای بازرسی بیان همه چیزو مثل قبل کرد.
خیلی خوب، من دیگه میرم. باهات خدافظی نمی کنم چون میدونم به زودی میبینمت. به امید پیروزی.
به امید پیروزی.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوردش سر و سر یه تاریخ ساخت.
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ‌دان.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشی. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
Lord, لاله باراید از خون شهیدان صد لاله به باراید صد لاله به باراید
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 اكبر الله اكبر الله 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 الله
فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم آزاد و رها هستیم
ایران 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 فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم فردا که بهار آید آزاد و رها هستیم
نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم در اوج خدا هستیم
ایران 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 نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم نه ظلم و نه زنجیری در اوج خدا هستیم
الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله
الله الله الله الله الله الله الله الله اكبر الله اكبر الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله
آنان که گفتند الله الله و بر این ایمان پایدار ماندند حاضر نشدند بنده غیر خدا شوند و حکومت غیر خدا پذیرند فرشتگان رحمت در آنها نازل شوند و مژده دهند که دیگر هیچ ترسی و حزن و اندوهی از گذشته خیش نداری و شما را به همان بهشتی که انبیا وعده دادند بشارت داد
لا اله الا الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله
الله
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شب‌های بیدار بر اساس خاطرات عزت شاهی، نویسنده شهلا دباغی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد عشقیان، کامیار محبی، مهدی نمینی مقدم، سعید سلطانی، باقر کریمپور، ایوب آقاخانی، محمد رضاعلی. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: نرگس موساپور. صدابردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیا. قسمت 12.
سلام دوستان، با نام خدا آغاز میکنم که یادش آرامش دهنده قلبهای پریشانه. در قسمتهای گذشته براتون گفتم که سال 1325 در خانسار به دنیا آمدم. اسمم عزت الله گذاشتن. نام خانوادگی پدرم شاهی بود و اینطوری بود که منو عزت شاهی میخوندن، نامی که با زندگی من بسیار در تناقض بود. مبارزات من در طول زندگیم برای ثابت کردن ذلت پادشاهی بود، اما خب منو عزت شاهی میگفتن. بعد از چندین سال مبارزه با حکومت پهلوی و فرار از دست ساواک، تابستان 51 خونم تو خیابون عارف لو رفت و شناسنامه عکسدارم به دست ساواک افتاد. چند ماه بعد در 5 اسفند 51 نادانسته وارد تله ساواک شدم و بعد در حالی که سعی میکردم اطلاعاتی رو لو ندم، تمام توانم رو به کار بردم تا از شکنجه های وحشتناک اون دشخیما جون سالم به در ببرم. اوایل فروردین 54 بود که وارد زندان اوین شدم. برخورد نگهبان ها خیلی مؤدبانه تر از مامورای کمیته مشترک بود. لباسایم که تنمون کردن هم زخیمتر و هم خوشدوختر بود و هم تر و تمیزتر. در سلولای اوین مورچه زیاد بود، گاهی هزار پا و عقربم دیده می شد، ولی درد سر اصلیمون کلنجار رفتن با سازها بود. کف زندان با پارکت پلاستیک فرش شده بود و صدای پای نگهبانا که با کفشای کتانی تردد می کردن شنیده نمی شد. طبق قانون اوین هفته 10 دقیقه اجازه حموم کردن داشتیم و اگه شانس می آوردم و به پست نگهبانای بهتر می خوردیم، گاهی به اصرار تا 2-3 مرتبه در هفته هم می شد. بعضی از زندانی ها برای شکستن محیط خفقان سلول سعی داشتن با کوبیدن به دیوار سیمانی و دادن مرس با سلول بغلی صحبت کنن، که بیشتر مواقع البته لو می رفتن و کتک هم می خوردن. همون روزا بود که من تو سلول مدام نماز قضا میخوندم و یه روز در میون روزه میگرفتم. برای این کار مخفیانه مجبور بودم غذای وعده شاممو برای سحر و غذای ظهر رو برای افطار نگه دارم. یه سحری بود تخم مرغ پخته ای رو که داشتم 2-3 مرتبه به دیوار سیمانی کنار دستم کوبیدم تا پوست بکنم بخورمش.
داری چه غلطی میکنی؟ ها؟
بفرمه.
جواب نمیدی؟
بفرمه.
این چیه؟
تخم مرغ.
که تخم مرغ؟
جیره شاممه، نگه داشته بودم هر وقت گشنه شدم بخورم.
تو غلط کردی که نگهش داشتی.
ایرادش کجاست؟
برو خودتو خر کن. نشسته بودی پای دیوار داشتی به سلول بغلی مرس میزدی؟
با تخم مرغ؟
حالا با هرچی، مهم اینه که داشتی سعی میکردی اطلاعات رد و بدل کنی.
آره داشتم مرس تخم مرغی میدادم.
منو مسخره میکنی؟ بدم پدرتو درارن وقت آدم شی؟ درست میخوره. آره
برای چی میزنی؟ برای چی میزنی؟
برای که آدم شی؟
واسه چی کنی که دست رو من بلند میکنی؟
حرف درستو بفهم، بدون داری با چی حرف میزنی؟
تو فقط میتونی گزارش بدی، جز اینم کاری نیستی.
خفشو
نتیجه بگو مگمون همینم شد. نگهبان که افتاده بود سر لج یک گزارش عریض و طویل برای من نوشت و فرستاد برای ریاست زندان. منم که حدس می زدم چی انتظارمو می کشه، تخم مرغ رو نخوردم و به عنوان مدرک نگه داشتم تا وقتی که احضار شدم پیش معاون رئیس زندان اوین. اما خوشبختانه سرگرد که مرد عاقلی بود متوجه اشتباه نگهبان شد، البته با یکم نصیحت من سر و ته قضیه رو همون. حدود 3 ماه و نیم تو انفرادی بودم تا اومدن و منو چند نفر دیگر رو از سلولای انفرادی کشیدم بیرون و به خط کردم. تصورم این بود که قرار دوباره برگردیم کمیته مشترک، اما این دفعه بند عمومی بود که انتظارمونو میکشید. منو به بند 2 عمومی بردن که مذهبی ها رو در طبقه بالا و غیر مذهبی ها رو طبقه پایین نگه میداشتن. از اونجا که همیشه برای عذاب و ایجاد فشار منو کنار چپیا مینداختن، در اوینم منو به اتاق اسقفهای کمونیست، سرشناسا و رهبرای اونا منتقل کردن. بله
سلام رفیق، از کدوم دسته ای؟
مطمئنن از شما نیستم.
اون که تابلوه.
پس دیگه من نگو رفیق.
باشه، اما حالا که قراره هم سفرشیم باید حداقل اشتراکاتمونو بشناسیم.
من پا روی دوم شما نمیذارم، شما هم کاری به کار من نداشته باشیم.
حرف یه روز و درست که نیست، به قول معروف جنگ اول به از صلح آخر.
ما از نظر سیاسی و ایدولوژی کاملا با هم مخالفیم. حتی توی تاکتیک و استراتژی هم شباهت چندانی به هم نداریم. یعنی من به هیچ وجه تو و امثال تو رو تایید نمی‌کنم.
همینطور ما تو رو.
پس از ما یکی حق و اون یکی باطل. من خودم رو حق میدونم، شما هم خودتونو.
خب اگه غیر از این بود که ما طرز تفکر واحد داشتیم،
پس اگه من بخوام شما رو تایید کنم خودمو نفی کردم و برعکس.
خیلی خب، پس بیا بحث کنیم.
شما جای بحثی باقی نذاشتین. تو هم قطارت از اول را با خدا و مذهب سرشاخین، مذهب و افیون تو دعا میدونین و برای برقراری جامعه کمونیستی تلاش میکنین. ولی من از اول با هرچی باطله مبارزه میکنم که یکی از اونا کمونیسمه. میبینی؟ هرچی بین ماست اختلاف و تفاوته.
خود دانیم. اما اگه اینجوری پاسفت کنیم حسابی تو این بند اذیت میشی.
ما فقط در یه مورد وجه اشتراک داریم. دشمن مشترک. من و شما اسیر دست یه دشمنیم، این نوکرای شاه.
آره برای همینم همه اینجاییم.
رژیم هم اینو خوب میدونه.
اصلا هم بدش نمیاد که ما با هم درگیر بشیم.
برای همین من شخصا مخالف هر درگیری و برخوردیم، چون به نفع دشمن تمام میشه. ما تا جایی که میتونیم باید روابط انسانی داشته باشیم، نه روابط سیاسی. شما کار خودتونو بکنین، منم کار خودمو تا احترام متقابل رعایت شه.
ما میدونیم که چرا تو رو انداختن تو این بند. اینا به خیال خودشون میخوان ما حسابی تو رو اذیت کنیم و از خجالت در بیاییم. ولی تو با بقیه هم مسلکات فرق بکنی رفیق. مطمئن باش از این به بعد همه اینجا بهت احترام میذارن و قبولت دارن.
چپی ها برخوردهای منو که برخواست از صداقت درونیم بود بیشتر میپسندیدن تا مواضع امثال رجوی رو. جالب اینجاست که چپی ها از اون موقع به اینا میگفتن منافق. این رویه من خوشایند دار و دسته رجوی نبود و مدام به من ایراد میگرفتن. اردیبهشت 54 بود که حدود 200 نفر از افراد مذهبی و غیر مذهبی مجاهدین رو اووردن اوین، یعنی بعد از کشف جریان ترور شریف واقفی و صمدی لباف. این اولین نشانه های علنی و رسمی انحراف بود. در یکی از همین شبها من از شکاف در دیدم که رجوی و دو نفر دیگر رو به زیر زمین بردن. اونایی که در زندان قصر و کمیته مشترک بودن فکر میکردن که من کشته شدم، چرا که شایعه شده بود عزت خودکشی کرده. بعضی هم فکر میکردن که منو اعدام کردن. خلاصه همون شب ساعت حدود 12 بود که اومدن سراغم. بی سر و صدا بیدارم کردن و به اتاق نگهبانی بردن. اونجا یکی از بازجوها به نام رسولی و مسعود رجوی و دو نفر دیگه از همفکرهای رجوی نشسته بودن.
چطوری؟ خاطرت هست که چطور از مرد نجاتت دادم؟
بی خود این کاری کردی.
چرا؟
به خاطر اینکه اصلا من میخوام بمیرم و از شر شما راحت شم.
خودت لوس نکن، اگه ناراحتی بفرستن تا اعدامت کنن.
خیلی لطف میکنی.
سیگار؟
نمیخوام، همون شلاقایی که زدیم برام کافیه.
مگه من زدمت؟
چه فرقی میکنه؟ تو نزدی ولی زیر دستت که زده. دستور تو دادی، اونا هم اجراش کردن.
اینا فکر میکردن که ما تو رو کشتیم، آوردم تا خودشون با چشمای خودشون تو رو ببینن.
آقای رسولی من سردرد دارم، اگه میشه میخوام برم بخوابم. میشه بدید من برم؟
میخوای بفرستمت پیش مسعود؟
من با اینا هیچ کاری ندارم، اینا زندونی هن، من هم زندونی هم. همونجا که هستم راحتم، اصلا برام تفاوتی نداره.
اونا همه چپی هستن ولی تو مذهبی هستی.
برای من تفاوتی نداره، اونجا هم هستم، عقیده خودم رو دارم، آداب دینی و مراسم مذهبی خودم رو به جا میارم. اونا هم خود وکیلی مزاحم من نیستن.
نخیر نخیر، باید بری پیش رجبی.
منو به اتاقی در طبقه دوم بند دو منتقل کردن که مسعود رجبی هم اونجا بود. بعدها خودشون پتو و وسایل مو آوردن. این بهترین فرصت بود تا حسابی ازش انتقاد کنم، از استبداد و دیکتاتوری مجاهدین در زندان قصر گرفته تا نفوذ جریان‌های چپ و به کارگیری مهرهای مارکسیست در تشکیلات. دیگه وقتش بود که همه چیزو زیر سوال ببرم. یه شبی ساعت 12 تو آذر ماه 1354 منو برای بازجویی به اتاق افسر نگهبانی بردن. افسر نگهبان رسولی بود. با دیدن متهمی که روشو پوشونده بودن حد زدم که دوباره سر نخی به دست آورد. غیر از رسولی یه نفر دیگه هم با صورتی پوشیده روی صندلی نشسته بود.
تو چرا حرفاتو نمیزنی و خودتو ما رو خلاص نمی کنی؟ فکر میکردم که حرفاتو حداقل به من زدی، ولی الان میفهمم که فقط یه مشر رو بر تحمیلم دادی.
باز چی شده؟
خب ماجرای اصفهان چیه؟ برای چی رفتی اصفهان؟
اصفهان؟ من الان چند سال رنگ خونه بابام هم ندیدم، چه برسه به اصفهان؟
ببین داری منو دست میندازی، قرار بود با هم رو راست تا کنیم.
شما تا جایی که میشد منو زدین، منم هرچی داشتم و گفتم و خیال خودم رو راحت کردم.